هشدار 10 سناتور جمهوری خواه آمریکا به اروپا برای آنچه تضعیف یا دور زدن تحریم علیه ایران خواندند.
فهم ایران از چهارچوب‌های حقوقی بین‌المللی و زیرپایه‌های اقتصادی اونها که شما یک پرونده رو چطور آماده می‌کنید بسیار بسیار پایین بوده و در درون ایران هیچ زمان این یک پارچگی وجود نداشته.
نمایندگان مجلس در انتظار پاسخ رهبر به نامه‌شان برای یک تصمیم گیری.
از بچه دموکراتیک نظام کاسته شده و به گونه دیگر شایسته سالاری و اینکه مردم بتوانند نمایندگان واقعی خودشون رو انتخاب کنند بلا موضوع شده.
افزایش کرایه مسکن در تهران نسبت به تیر ماه سال گذشته.
با افزایش بهای مسکن نرخ میانگین تورم بالا میره و با افزایش قیمت تورم با افزایش نرخ تورم این بازتاب پیدا میکنه دوباره در قیمت ها.
بعد راست‌ترین ماه گرفتگی قرن که از ایران هم قابل مشاهده بود.
ما اگه بخواید از سطح زمین ببینید ممکنه که خورشید چه برعکس اون جایی که هستید باشه و سایه زمین رو بذاره روی ماه.
همراه ما باشید، در کنار برنامه کارنامه بیشتر خواهید شنید. یکی از وکیلان پیشین رئیس جمهور آمریکا گفته در سال 2016 میلادی دونالد ترامپ از ملاقات اعضای کمپین انتخاباتیش با هیئت روسی آگاه بوده، هیئتی که به گفته رسانه‌های آمریکایی در صدد کمک به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بوده. از نادر صدیقی بشنویم.
خبرگزاری فرانسه بامداد آدینه گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که دولت او آماده مذاکره با آمریکا بر سر مسائل مربوط به ایران و سایر مسائل مهم بین المللی است. به گفته آقای پوتین، رهبران آمریکا و روسیه لازم است که درباره روابط دو جانبه، مسائل بین المللی مانند بحران سوریه، ایران و کنترل تسلیحات هسته‌ای رو در رو با یکدیگر به گفتگو بنشینند. رئیس جمهوری روسیه گفت مذاکرات میتواند در چارچوب ادامه پیمان محدود ساختن سلاح‌های اتمی صورت گیرد که در سال 2010 میلادی 8 سال پیش بین دو دولت آمریکا و روسیه امضا شد و در سال 2021 میلادی 3 سال دیگر مدت آن به پایان میرسد. خبرگزاری فرانسه میگوید که ولادیمیر پوتین روز جمعه از دونالد ترامپ برای دیدار از مسکو دعوت کرد و افزود که آماده سفر به واشنگتن است. پیشتر گزارش شده بود که رئیس جمهوری آمریکا از همتای روس خود برای سفر سال آینده به واشنگتن و گفتگو در کاخ سفید دعوت کرده است. در دیدار و گفتگوهای دو جانبه اخیر بین رهبران آمریکا و روسیه در هلسینگی پایتخت فنلاند نیز موضوع ایران و خروج اعضای سپاه پاسداران از سوریه در محافل مطبوعاتی به میان آمد و در کنفرانس مطبوعاتی مشترک آن دو هم آقای ترامپ یک بار دیگر از لزوم فشار بر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به کمپین خشونت در خاورمیانه سخن گفت. اللهیار کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک و تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که توافق بر سر مسائل مربوط به ایران در گفتگوهای سران آمریکا و روسیه محتمل است.
من فکر می‌کنم که نشست‌های بین رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور روسیه مسئله ایران مطرح خواهد شد. آمریکا در مورد منافع خودش در رابطه با ایران خیلی صحبت‌های صریحی کرده و این صحبت‌های صریح به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در حضورش برای مرزهای ایران ارتباط داره. البته روسیه با این مسئله درگیره. روسیه کمک کرده به جمهوری اسلامی که نیروهای زمینیش بهشون پوشش هوایی داده توی سوریه. منافع روسیه در این هست که به آب‌های گرم مدیترانه دسترسی داشته باشه. و در این مورد 100% معامله بین آمریکا و روسیه برقرار خواهد شد. و اینی که آمریکا تا چه حد روی این موازنه‌ای که علناً و عموماً اعلام کرده باقی بمونه و روسیه رو مجبور به سازش بکنه یا بالعکس، باید منتظر بشیم و ببینیم. و من فکر می‌کنم از اون صحبت‌هایی که بعد از اون گذشته‌ای که از آقای ترامپ ما دیدیم، ایشون در این مورد مصالحه نخواهد کرد و سازش ناپذیر واقع خواهد بود. بنابراین باید منتظر یه تحولات جدیدی بعد از این ملاقات باشیم.
در چارچوب کاستن از بحران‌ها در خاورمیانه، دو دولت آمریکا و روسیه به توافق‌هایی در زمینه سوریه دست یافتند. در این روند، دولت آمریکا بامداد آدینه گزارش شبکه استرالیایی ABC مبنی بر حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران را قویاً تکذیب کرد. به گزارش رویترز، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و همچنین مالکوم ترنبول نخست وزیر استرالیا این خبر را افسانه پردازی توصیف کردند و آن را بی اساس خواندند. معاون سخنگوی کاخ سفید هم این گزارش را تایید نکرده است. رویترز اضافه می‌کند که وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته است که ایالات متحده سیاستی برای تغییر رژیم در ایران اتخاذ نکرده و هدف همچنان تغییر رفتار رژیم ایران در خاورمیانه است. آقای ماتیس گفت لازم است که حکومت ایران در تهدیدهای چندگانه‌اش تغییر رفتار بدهد. و افزود که رهبران جمهوری اسلامی می توانند با استفاده از جنگجویان نیابتی یک تهدید باشند و باید از این تهدیدها دست بردارند. در مورد تغییر رژیم ایران و احتمال حمله به ایران تا کنون شایعات فراوانی منتشر شده، ولی کدام یک از این شایعات به واقعیت نزدیکتر است؟ الله‌یار کنگرلو، تحلیلگر مقیم نیویورک:
مسئله تغییر رژیم یا تغییر رفتار واقعا فرق بین واقعیت و ملاحظات دیپلماتیکه. دولت امریکا بر اساس قوانین داخلیش نمیتونه خودش رو علنا به تغییر رژیم متکی بکنه و اعلام صریح بکنه که میخواد یه رژیم رو تغییر بده. ولی تغییراتی در رفتاری که از جمهوری اسلامی خواستن در اون منشور 12 ماده‌ای که آقای پومپیو اعلام کردن، اگر جمهوری اسلامی اون 12 اصل رو رعایت بکنه و با اون موافقت بکنه، دیگه از جمهوری اسلامی چیزی باقی نخواهد موند، یه شیر بیریال و دمشکم خواهد بود. بنابراین آمریکا واقعا تغییر رژیم رو در لفافه و در ظاهر و در زرورق تغییر رفتار داره به دنیا ارائه میکنه. اون چیزی که آمریکا از جمهوری اسلامی خواست انجام پذیر نیست و جمهوری اسلامی اگه انجامش بده، دیگه جمهوری اسلامی دیگه حکومت دموکراتیکه. در این شکی نیست که دیگه امور آینده ایران و خاورمیانه بر اون روند قبلی باقی نخواهد ماند.
روزنامه USA Today روز جمعه در گزارشی درباره مناسبات خصمانه دولت‌های ایران و آمریکا با اشاره به تهدیدهای قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، اضافه کرده که با توجه به سخنان اخیر رئیس جمهوری و سایر مقام‌های آمریکایی، تحلیلگران امور خاورمیانه مطمئن نیستند که دولت دونالد ترامپ در مسیر درگیری با جمهوری اسلامی قرار گرفته و یا تاکتیک فشار را پی می‌گیرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما همونطور که شنیدید، چند سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به سفیران کشورهای اروپایی طرف برجام هشدار دادند که تلاشی برای تضعیف تحریم‌ها یا دور زدن تحریم‌ها نکنند، چرا که در غیر این صورت با اقدام کنگره مواجه می‌شوند. از سمیر قرایی بشنویم.
10 سناتور جمهوری‌خواه روز پنجشنبه 4 مرداد به سفرای بریتانیا، فرانسه و آلمان در واشنگتن نامه نوشتند و نسبت به دور زدن یا تضعیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران با آنها هشدار دادند. این سناتورها که همگی جزء مخالفان توافق هسته‌ای در سال 2015 هستند، در نامه خود نوشتند که چنانچه کشورهای اروپایی تلاشی در جهت تضعیف یا دور زدن تحریم‌ها کنند، به دردسر خواهند افتاد و کنگره علیه آنها دست به اقدام خواهد زد. سناتور تد کروز از ایالت تگزاس، مارکو روبیو از ایالت فلوریدا و تام کاتن از آرکانزاس از جمله امضا کنندگان این نامند. از مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی، میپرسم آمریکا در عمل چقدر امکان مقابله به مثل با اروپایی ها رو دارد؟
وقتی که خزانه‌داری شروع میکنه به صورت یک طرفه، چنان که در پنجره 2008-2012 و 2013 همین کار کرد، بانک ها رو در اروپا جریمه کردن به خاطر اون چیزی که در تیترش بود که همراهی با فعالیت اقتصادی و کمک به پنهان کردن ریشه این منابع مالی که زیر تیتر پولشویی اومد. بله، این بانک ها در نهایت دیدن اگه بخوام برند دادگاه شاید هزینه و اینکه اونجا هم امکان هست که بند نشن، جای مهار دادن. پس بله، این توان هست.
امضا کنندگان این نامه میگویند تحریم ها علیه ایران بر اساس قانون است و تنها به دلیل اینکه دولت سابق آمریکا توافق هسته‌ای را امضا کرده بود معلق شده بودند و حال که دونالد ترامپ از برجام خارج شده است، این تحریم ها مجددا اجرایی خواهند شد. 10 سناتور جمهوری خواه میگویند چنانچه اروپا علیه این تحریم ها اقدام کند، کنگره هماهنگ با دیگر نهادهای اجرایی تدابیری خواهد اندیشید تا اطمینان حاصل کند که تحریم ها به شکل یک پارچه اجرایی شدند. از مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم بریتانیا، میپرسم چقدر این اقدام آمریکا پایه حقوقی دارد؟
این من در چندین صحبتی که ما در اروپا داشتیم با کارشناسان حقوقی، نه این زیر پای نداره، ولی در این لحظه به نظر میرسه که دولت آقای ترامپ و کنگره نگران اون نیستن. اینا میخوان مسئله تحریم های ایران رو اجرایی بکنن. پیامدهای حقوقی رو زیاد نگران نیستن به دو دلیل. یکی این که ایران در سالهای گذشته نشان داده که فهم ایران از چهارچوب‌های حقوقی بین‌المللی و زیرپایه‌های اقتصادی اونها که شما یک پرونده رو چطور آماده میکنید بسیار بسیار پایین بوده، و دو اینکه در درون ایران هیچ زمان این یک پارچگی وجود نداشته که اینها رو تا پایان دنبال کردن. در نتیجه یک مقدار ریسک این دنبال کردن از سوی تهران و آمریکا پایین میبینه، و اینکه کنگره الان پیشرو شده نشون میده که اطمینان بیشتری در درون سیستم حاکمیت امریکا وجود داره که ما این قایق رو میتونیم با هر چقدر نیروی بیشتر به جلو ببریم که این تحریم ها شتاب بیشتری در اجرا و هماهنگی با اروپا پیدا بکنن.
با خروج آمریکا از برجام، سه طرف اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان همراه با چین و روسیه اعلام کردند که در این توافق خواهند ماند. ایران از اروپا خواست تا دست به اقدامات جبرانی بزند و برنامه‌ای تهیه کند که به موجب آن برجام همان گونه که بود اجرا شود. محمد جواد ظریف در تیر ماه در وین درباره اقدامات اروپا چنین گفته بود:
باید الان وارد مرحله اجرا بشیم. یعنی اون چه که مهم است این است که اون چه که الان به عنوان تعهد و همینطور به عنوان اقدامات مطرح شده، که الزاماً همش اقداماتی نیست که علناً اعلام بشه، این اقدامات باید به صورت اجرایی در بیاد و در واقع ما ببینیم که داریم منافعش رو میبریم. البته یک زمانبندی ویژه‌ای هم مد نظر همه هست و اون زمانبندی هست که مطابق تحریم‌های آمریکاست. یعنی زمانی که تحریم‌های آمریکا عملیاتی میشه حتما باید قبلش این اقدامات عملیاتی شده باشه.
پس خواست ایران آن است که تمامی تدابیر جبرانی اروپا تا ماه آتی میلادی اجرایی شده باشند. اما این اقدامات چیست و آیا اروپا واقعا میتواند آنها را اجرایی کند یا خیر؟ مهران براتی، کارشناس مناسبات ایران و اروپا، مقیم آلمان:
میخوان این سیستم بازدارندگی جرائم تحریمی رو فعال کنن در مورد ایران که کسایی که بخوان در ایران سرمایه گذاری بکنن دنبال روی از تحریم های آمریکا نکنن. اگر با این کار رو بکنن جریمه شامل حالشون میشه و چنانچه صدمه از این راه ببینن دولت اروپا حاضرن این ضررها رو جبران بکنن. بعدم اروپایی ها میگن دیگه در رابطه با تحریم ها رأی دادگاه های سالس رو، یعنی رأی دادگاه آمریکا رو یا متعدینش رو در این مورد نخواهند پذیرفت. خب اینا در مجموع خیلی سخافتمندانه است این پیشنهاداتی کردن، اما مشکل همونجاست که چگونه میخوان این رو انجام بدن.
علی‌رغم تلاش‌های اتحادیه اروپا، چندین شرکت بزرگ نظیر توتال فرانسه از ایران خارج شدند و برخی از مشتریان نفتی ایران نیز به مرور صادرات خود را کم کردند. آمریکا بیشتر اعلام کرده بود که مایل است تا اواسط آبان ماه صادرات نفت ایران به حداقل برسد. از 13 آبان تحریم‌های آمریکا علیه نفت، انرژی و نقل و انتقال مالی به اجرا در خواهد آمد. رابطه آمریکا با اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر تحت تأثیر چندین مسئله قرار گرفته است. بحث‌ها پیرامون ناتو، تعرفه‌های تجاری، خروج آمریکا از برجام، روابط آمریکا با روسیه از جمله مواردی است که پیمان تاریخی آمریکا و اروپا را خدشه‌دار کرده است. از آن سو ایران و آمریکا نیز در هفته‌های اخیر دچار تنش‌های لفظی فراوانی شده‌اند. در یکی از این تازه‌ترین تنش‌ها، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز جمعه گفته است که در 40 سالگی انقلاب اسلامی تهدیدها و تحریم‌های دشمنان به اوج خود رسیده است و تنها تهدیدی که آنها آن را عملی نکردند تهدید نظامی است، چرا که اگر بخواهند به تجاوز نظامی دست بزنند زنند هزینه های بسیار سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت. تا اجرای شدن نخستین موج تحریم های آمریکا علیه ایران کمتر از 2 هفته زمان باقی مانده است و در این مدت هنوز روشن نیست که اقدامات جبرانی اتحادیه اروپا برای ایران تا کجا می تواند برجام را همان گونه که بود حفظ کند.
سمیرا قرایی گزارش میداد. کمتر از یک هفته تا آغاز دور اول تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران باقی مونده. حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند منتظر پاسخ نامه‌شون به آیت الله خامنه‌ای هستند تا در برخی موارد رأی گیری کنند. از رویا کریمی مجلس بشنویم.
از مجلس شورای اسلامی تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا انقدر همه در مورد بررسی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته پالرمو و نیز کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اظهار نظر کرده اند که کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رسما اعلام کرده که تنها با نظر آیت الله خامنه ای در این مورد تصمیم خواهد گرفت. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هر یک از قوای سیاسی ایران باید مستقل فعالیت کنند و اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس ششم شورای اسلامی ساکن بلژیک در پاسخ به این سوال که آیا متوقف نگه داشتن موضوعی در مجلس تا نظرخواهی رسمی از آیت الله خامنه ای پیش از این نیز در مجلس شورای اسلامی رخ داده میگوید:
فکر میکنم که این اتفاقایی که ما الان شاهدش هستیم سوابق آنچنانی نداره و خب این نشان دهنده این هست که مجلس در گذر زمان به دلیل اعمال نظارت استثنایی روز به روز اون اختیارات قانونی خودش رو از دست داده و نمایندگان نمیتوانند راجع به مسائل مهم و اصلی کشور تصمیم بگیرند.
به گفته یه سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس ایران، روز سه‌شنبه جلسه این کمیسیون برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، معاون وزیر اطلاعات و نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگزار شده بود. جلسه‌ای که به گفته آقای نوروزی، بعضی از اعضای این کمیسیون معتقد بودند آیت الله خامنه ای به صراحت حاصل تصویب نشدن لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی شده است. به گفته او همچنین برخی از نمایندگان مجلس نیز گفتند که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به رئیس جمهور ایران موافقت کرده که این لوایح بررسی شود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
این کیفیت تعامل مجلس با رهبر جمهوری اسلامی از یک طرف نشون دهنده عدم اعتماد به نفس مجلسیان در ایران و فقدان یک پایگاه دموکراتیک برای نمایندگان مجلس هست و البته از طرف دیگه نشون دهنده جایگاه ویژه شخص اول نظام در جمهوری اسلامی که در یک چنین مسئله‌ای که به تعبیری میتونه جز مسائل مهم و استراتژیک برای حاکمیت سیاسی باشه، مجلس رو وادار کرده به مشورت یا نظرخواهی از شخص اول نظام و درخواست به تعبیری حکم حکومتی، که البته در این موقعیت و فضای سیاسی که کشور باش دست به گریبان هست و حاکمیت سیاسی و نهادهای اون دچار یک نوع عدم اعتماد به نفس و تزلزل هستن، همه ی راه ها ختم میشه به کانون مرکزی قدرت و به طور مشخص رأس هرم نظام سیاسی در ایران، یعنی آقای خامنه ای.
عدم استقبال مجلسیان در تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی در حالی است که نام ایران از سال 88 در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشته، اما این گروه در دو سال اخیر با تاکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است. این گروه روز جمعه 8 تیر ماه اعلام کرد که ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد. در غیر این صورت باید تبعات آن از جمله انصراف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این کشور را بپذیرد. علی مزروعی معتقد است که در بحران‌های سیاسی نمی‌توان از مجلسی که تحت نظارت استثوابی انتخاب شده انتظار دیگری داشت.
والا از زمانی که این نظارت استثوابی تأسیس شد، در واقع اختراع شد، روز به روزم بر دامنه قدرت شورای نگهبان در اعمال نظارت استثوابی افزوده شده، به همون میزان از وجه دموکراتیک نظام کاسته شده و به گونه ای ما شاهدیم که دیگر شایسته سالاری و اینکه مردم بتوانند نمایندگان واقعی خودشون رو انتخاب کنند بلا موضوع شده. بنابراین مجلس و رئیس جمهور به نظرم دیگه اون قدرت انتخابی مردم و وجه دموکراتیک رو به صورت خیلی خیلی ضعیف شاید بتوانند نمایندگی کنند.
تحلل مجلس در اظهار نظر در مورد تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در حالی است که پیش از این حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفته بود تصویب نشدن این لوایح ایران را با خسارت‌های غیر قابل جبران مواجه می‌کند. پیش از این برخی رسانه‌ها از ارسال نامه محرمانه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خبر دادند که در آن نامه با اشاره به مصوبات دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری توصیف شده بود.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. جبهه ملی ایران از قدیمی ترین تشکل‌های سیاسی کشور خواهان برگزاری انتخابات آزاد در ایران شده. بکتش خمسه‌پور در این مورد با یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی گفتگو کرده، کوروش زعیم در تهران.
ما مدت هاست که نگران تحولاتی که داره رخ میده و شرایطی که کشور داره واردش میشه بودیم. بارها شخصی یا گروهی پیشنهادهایی دادیم، تحلیلهایی دادیم که جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه و راهکارهایی برای برون رفت از این بحرانی که بسیار خطرناکه ما تحلیل میکنیم. این بیانیه بر این به یک راه ساده چون ما راه تغییر قانون اساسی و تغییر ساختارهای حکومتی رو هم دادیم، ولی آسان‌ترینش همینه که فعلا برای اینکه آرامش برقرار بشه و ملت اون ترسی که دارن که ما فکر میکنیم ممکنه منجر به مهاجرت مردم از ایران بشه به علت ترسشون از حمله که امیدواری نخواهد شد، ما پیشنهاد کردیم که یک آشتی ملی که بارها بدون بیانیه ذکر کرده بودیم اعلام بکنن که مهمترینش اینه که کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی رو در سراسر کشور آزاد کنن و از خشونت نسبت به مردم برای انواع مختلف فعالیت‌های مردم از روسری گرفته تا اعتراضات خیابانی دست بردارن و اون چه که در خود قانون اساسی ماده 26 و 27 میگه و 23 که آزادی حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی و مدنی به حقوق بشری و همچنین آزادی اجتماعات که اکنون ممنوعه، حتی جبهه ملی نمیتونه جلسات معمول خودش رو برقرار بکنه، اینها رو بیدرنگ اقدام بکنن و در نهایت یک انتخاباتی که واقعا آزاد باشه بدون دخالت نهادهای حکومتی، انتخابات آزاد باشه و مردم بتونن نمایندگان واقعی خودشون رو به نهادهای انتخابی مانند شورای شهر، مانند مجلس و ریاست جمهوری بفرستن.
آقای زعیم، شما به عنوان یکی از مسئولین و اعضای جبهه ملی ایران که یکی از تشکل‌های قدیمی سیاسی ایران هست، فکر می‌کنین این پیشنهاد یا اگه بشه اسمشو گذاشت هشدار جبهه ملی ایران یا رهنمودش تا چه اندازه می‌تونه عملی باشه یا محقق بشه در شرایط جاری ایران؟
با شناختی که ما از حاکمیت جمهوری اسلامی داریم فکر نمی‌کنم اینها اون شهامت رو داشته باشن که اقرار کنن 40 سال اشتباه کردن و هنوزم این اشتباه ادامه داره و داره خطرات بسیار جدی برای کشور به وجود میاره که به این پیشنهادها عمل کنن. ولی ما وظیفه‌مونه که دیدگاه‌های خودمون اعلام کنیم که فردا سرزنش نشویم توسط مردم که شما که قدیمی ترین و محبوب ترین سازمان سیاسی این کشور در از 47 سال گذشته هستید ساکت نشستید. البته باز تای دلمون امیدواریم که عقلانیت بر حاکمیت جمهوری اسلامی حاکم بشه و به این پرسش ها، به این درخواست ها و درخواست های دیگه هم که کردیم برای تغییر قانون اساسی یا اصلاحات بسیار بنیادین در همین قانون اساسی پاسخ مثبت بدن.
اصلی ترین خواسته جبهه ملی ایران یا اصلی ترین پیشنهادش در واقع همین برگزاری انتخابات آزاده؟
بله، انتخابات آزاد یه پیش نیاز داره. همین جوری بگن انتخابات آزاد اون چی که ما در نظر داریم انجام نمیشه. اول باید بیدرنگ، اولا زندانیان سیاسی که بیشترشون سیاسی و عقیدتی هستن باید آزاد بشن که یک آرامش در جامعه سیاسی کشور و عقیدتی کشور برقرار بشه. بعد احزاب سیاسی به ویژه حزب‌های ملی مانند جبهه ملی و دیگران فعالیتشون آزاد بشه طبق همین قانون اساسی خودشون و اجتماعات آزاد بشه. الان ما ممنوع میشیم که حتی جلسات شورایی رو اجرا کنیم و تهدید میشیم، احضار میشیم. مثلا منو احضار کردن، گفتن حق ندارید این جلسات شرکت کنی. خب این کارها باید کنار گذاشته بشه. وقتی که این اقدامات شد، زندانیان آزاد شدن، آزادی فعالیت سیاسی و گرد همایی محقق شد، اون وقت ما میتونیم برنامه انتخابات آزاد رو حتی پیش از این که دوره‌های کنونی پایان پیدا کنن اجرا کنیم و مردم بتونن نمایندگان واقعی خودشون، نه نمایندگانی که از فیلترهای حکومت و فیلترهای تصنعی. من فکر کنم این تنها راهیه که اگر حکومت شهامتشو داشته باشه و عقلانیتشو داشته باشه بهش تن در بده، نه تنها یک آرامش درون کشوری به وجود خواهد اومد و مردم امیدوار خواهند شد با آینده، و کشورهای دیگه‌ای که دارن ما رو زیر فشار می‌ذارن به دلایل مختلف، اونها هم عقب نشینی خواهند کرد.
کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی در تهران بود که به سوالات همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. همراه ما باشید، سر می‌زنیم به سر خط خبرها. استان‌های چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و لرستان در بهار 97 بالاترین نرخ بیکاری را داشتند. به گزارش بانک مرکزی ایران، قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تیر ماه به 6 میلیون و 970 هزار تومان رسیده است. وکیل اسفندیار رحیم مشایی میگوید موکلش در انتقاد به عملکرد مسئولان قوه قضاییه متهم به تبلیغ علیه نظام شده است. روز جمعه مسجد الاقصی در شرق بیت المقدس شاهد درگیری بین فلسطینیان و نیروهای امنیتی اسرائیل بود. اعضای گروهی به نام حرکت مردمی صلح‌خواهان در افغانستان پس از 3 روز تحصن در برابر سفارت ایران در کابل، روز جمعه با ارائه نامه‌ای به این سفارت خواستار تغییر سیاست تهران در قبال افغانستان شدند. حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش ایران، گفته است استمرار انتقال انرژی از محدوده خلیج فارس منوط به ایجاد امنیت از سوی جمهوری اسلامی است. و محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، ضربها و تهدیدات داخلی را جدی‌تر از یک حمله نظامی دانست. مجله نیمه شب رو با یک گزارش ادامه بدیم. همونطور که شنیدید، بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرد که تحولات اجاره بهای مسکن در اولویت او قرار گرفته. بر اساس این گزارش، در تیر ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به تیر ماه سال گذشته 13.6% رشد داشته. از کیان معنوی بشنویم.
گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن در کل مناطق شهری ایران در تیر ماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال با بیش از 11% افزایش همراه بوده است. بنابراین گزارش، در تیر ماه امسال شاخص کرایه مسکن در شهر تهران نیز نسبت به تیر ماه پارسال 13.6% رشد نشان داده است. مجید کیانپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، چند پیش در مورد افزایش اجاره بها توضیحاتی داد.
از زمانی که نرخ سود بانکی اومد تعدیل شد و در کنارش بازارهای موازی که موازی بازار مسکن بودن، بازار اجاره بها بودن، مثل بازار سکه و ارز، مثل بازار بورس، همه اینها و تغییراتی که در پایه پولی کشور در اتفاق میفته، مالکین رو بر این داشته که نرخ اجاره بها رو تغییر بدن. در اینجا نقش وزارت راه و شهرسازی، نقش سازمان تعزیرات، نقش سازمان امور مالیاتی و حتی جامعه مشاوران املاک نقش مؤثری میتونه باشه.
کارشناسان از دلایل مهم و مؤثر به افزایش نرخ تورم، همانا نوسان‌های شدید قیمتی در بازار ارز و همینطور گران شدن مسکن و اجاره بها را مهم می‌دانند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس:
وقتی که بحران در یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی ایران، یعنی مسئله ارز، که روابط بین‌المللی اقتصادی ایران و همینطور سطح قیمت‌ها در ایران به شدت از این متغیر تأثیر می‌پذیرد، طبعاً این نوسان‌ها، این تکان‌ها، این شوک‌ها به بقیه عرصه‌ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارن. این پسندازشون در درجه اول مورد هجوم نوسانات شدید ارزی قرار میگیره. این پسندازها منتقل میشه به بازار طلا، منتقل میشه به بازار مسکن. در تمام این عرصه‌ها نوسان‌های شدید به وجود میاد.
در گزارش بانک مرکزی، داده‌های مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران نشان می‌دهد که هزینه‌های مربوط به مسکن و اجاره‌بها حدود 1/3 از کل سبد هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد و بزرگترین هزینه خانوارهای ایرانی است. اما پیامدهای افزایش هزینه‌های اجاره‌بها و تأثیر آن بر سبد هزینه خانوارهای ایرانی چیست؟ احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد، میگوید
رابطه تورم و افزایش اجاره بهای مسکن یک رابطه دو سویه است، یعنی با افزایش بهای مسکن نرخ میانگین تورم بالا میره و به تبع با افزایش قیمت تورم، با افزایش نرخ تورم طبیعی است که این بازتاب پیدا میکنه دوباره در قیمت ها و به خصوص قیمت مسکن که ما میدونیم سهمش در سبد هزینه خانوار زیاده. بنابراین انتظار میره که خانواده با توجه به اینکه درآمدش ثابته، به خانواده‌هایی که اجاره نشین هستن بر کاهش کیفیت زندگیشون تأثیر بگذاره و اون رو بیشتر بکنه و از طرف دیگه قدرت خریدشون رو کاهش بده. این به این معناست که خانوار که بسیاری از اقلام رو تا الان حذف کرده بود از سبد مصرفش، الان مجبور میشه که مسکن خوب رو هم حذف بکنه از سبد هزینه خانواده. خب پیامدش این خواهد بود که یک لایه‌هایی از طبقه متوسط که تو شهرهای بزرگ هستن تواناییشو ندارن و ما الان با پدیده مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیک هستیم.
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک، نیز چند پیش با اشاره به افزایش هزینه‌های اجاره بها همینطور اعلام کرده بود که مستاجرین با از دست دادن توان پرداخت اجاره‌های افزایش یافته، راه خروج از ایران و مهاجرت معکوس به شهرهای نزدیک یا شهرک‌های اقماری تهران را در پیش گرفتند. کیان معنوی، رادیو فردا.
محمد علی موحدی کرمانی مام جمعه تهران در خطبه های این هفته عدم استقلال بانک مرکزی از دولت رو ریشه برخی از معضلات اقتصادی فعلی کشور دونسته. او خواستار استقلال بانک مرکزی و استفاده از نیروهای جوان و یک صدا در تیم اقتصادی روحانی شده. از طرف دیگه مام جمعه اسالم در سخنانی تند روش انتخاب رئیس قبلی و جدید بانک مرکزی رو زیر سوال برده. در این باره بشنویم از تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
بعد از گفتگو سران دولت قواس، یعنی با اعتماد سازی با فاصله انتقادی از دولت، یعنی مبرر کردن خود چون در این حال از سیاست های اقتصادی دولت انتقاد کردن، با دید انتقاد هایی که میکنن چقدر به جناح خودشون برمیگرده، چون خط عمه جمعه کاملا مشخصه، قدرتشان کمتر شده، سپاه قدرتی بیشتری پیدا کرده و اینا معمولا حرف های بیت رهبری رو تکرار میکنن.
صحبت هایی که الان مطرح شده چقدر به نظر شما در راستای حمایت از دولت روحانی هست؟ چقدر فکر میکنید شفاف سازی مسائل هست یا اینکه تازه دوباره سیاست های اقتصادی رو از طرف بانک مرکزی زیر سوال بردن؟
اصلا اینطور نیست، یعنی شفاف سازی در کار نیست. واقعیت اینه که دولت ایرانی تصمیمات نمیگیره در نظام بسته خودش، مدیران بانک ها و مدیران بنیادها که این آقایان بهشان وابستگی دارن و حتی خودشان هم بانک‌های خصوصی دارن، اخیراً هم آقای رئیسی تقاضای بانک خصوصی برای آستان خودش کرده، اینا در حقیقت خودشان تصمیمات دولت به هم میزنن با اینکه میخوان مدیر ناکارآمد جلوه داده نشن. به این خاطر نمیشه همه رو به رئیس بانک مرکزی نسبت داد. این سیاست اقتصادی ایران و ساختار اقتصادی ایران در عمل معیوبه. یه سیاست نفتی است، اگه درآمد نفت خوب باشه همه چیز ظاهرا رو به راهه، وقت درآمد نفت مشکل پیدا میکنه هیچی رو به راه نیست، این فرار به جلوه که یه مقصر پیدا کنن به گردن اون بندازن. خواهیم دید ماهای آینده چیز زیادی واسن تغییر نخواهد کرد، چون این احتیاج داره نظام مالی بانک ایران به یک اصلاح اساسی و اینکه جای بنیاد هم در اقتصاد ایران مشخص بشه. مالیات نمیدن، بانک دارن، به قول خود آقای روحانی دولت با سلاح.
آقای رحمانی، ببینید بعضی از ائمه جمعه از تریبون‌ها به شکل دیگه استفاده کردن. مثلا آقای علم الهدی گفت اگر در هر جامعه اقتصاد این طور مدیریت بشه که محور سبد کالای جامعه و اقتصاد طلا و ارز بشه، این جامعه جامعه ساقط شده است، به گفته آقای علم الهدی بلا زده و قحطی زده است. چه برداشتی میشه داشت حالا از مقصری که قرار هست توی این سخنان درک بشه؟
ببینید آقای علم الهدی سانتر جناح افراطیه، به نوعی میخوان یا روحانی نباش یا کاملا کنترلش کنن و الان انداختن این مسئله به گردن روحانی بستگی به رفتار روحانی داره. بیشترین ناامنیه در اقتصاد ایران بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبری ایجاد میکنن، بعد بوروکرات های اصلاح طلب و به اصطلاح اعتدالی طرفدار آقای روحانی. اینا به ترتیب سهامی دارن در این اقتصاد، این اقتصاد خودی میکنه و از این طرف که دید تولیدی ندارن، اینا دید صادرات وارداتی دارن بدون تولید. آقای علم‌الهدی تو همین چارچوب میگنجه. خود آستان قدس رضوی بزرگترین شرکت غیر تولیدی ایران که یک صادرات واردات زیادی در اختیارش هست. عدم استفاده از امکانات اقتصادی ایران به شکل تولیدی بینش همه اینا هست. یعنی از آقای محمد جواد لاریجانی از دوره آقای ناطق نیروی تا امروز یه جمله ای که از این اعضای که با حکومت ایران کار میکرد یه روز تو زندان من شنیدم، گفت تولید در جمهوری اسلامی جرمه.
تغییر رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، درباره موزه ائمه جمعه در زمینه ارتباط مشکلات اقتصادی با رئیس بانک مرکزی با رادیو فردا گفتگو میکرد.
ماه گرفتگی تا سا...
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همطور که شنیدید گزارش بعدی درباره طولانی ترین ماه گرفتگی قرن 21 هست که امشب آغاز شده در ایران. از ساعت 9:45 دقیقه به وقت تهران شروع شده و قابل دیدن هست و بیش از 6 ساعت طول خواهد کشید. هر جایی که باشید میتونید این ماه گرفتگی رو ببینید اگر آسمان صافی داشته باشید. در مورد این ماه گرفتگی بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
ماه گرفتگی تا ساعت 4 سپیده دم شنبه 6 مرداد ماه جریان دارد. این خسوف از آغاز، یعنی از هنگام ورود ماه به سایه زمین تا خروجش، مجموعاً بیش از 6 ساعت به طول می انجامد. ماه گرفتگی شامگاه جمعه به وقت ایران هرچند 1 ربع پس از نیمه شب و در دقایق آغازین شنبه کامل می شود که تا ساعت 1:43 پگاه شنبه به وقت ایران گرفتگی ماه کامل خواهد بود. قرص‌ترین شکل این ماه گرفتگی که در اروپا، روسیه، آفریقا، خاورمیانه و بیشتر آسیا و استرالیا قابل مشاهده است، ساعت 22:22 به وقت اروپای مرکزی 52 پس از نیمه شب ایران خواهد بود. اوج ماه گرفتگی شامگاه جمعه همان 1 ربع پس از نیمه شب و در دقایق آغازین شنبه به وقت تهران خواهد بود که ماه سرخ رنگ یا قهوه‌ای براق دیده خواهد شد که ماه سرخ نامیده می گردد. ابراهیم ویکتوری، پژوهشگر امور فضایی در آمریکا که اینک 85 سال دارد و دارای تألیفاتی در عرصه فضاست، در این باره به رادیو فردا میگوید:
بدونید که ما به دور زمین داره میگرده در یک زاویه 5 درجه ای. هر دوتا اینا هم دارن با هم دیگه در آن واحد به دور خورشید میگردن. اینه که ما اگه بخواید از سطح زمین ببینید، ممکنه که خورشید اپوزیت شما باشه، برعکس اون جایی که هستید باشه و سایه زمین رو بذاره روی ما. یعنی نور خورشید که میاد از زمین که میگذره، یک سایه از زمین به وجود میاره در فضا و این سایه میاد روی ما میفته و شما وقت که با از زمین اگه نگاه بکنید ببینید که رنگش قرمز میشه، برای خاطر اینی که نور وقتی که میاد به دور زمین که میگرده این قسمت قرمزش میخوره به سطح ماه و انعکاس پیدا میکنه میاد به طرف زمین و اینو به صورت قرمز میبینید. در لس آنجلس اصلا اینو هیچ کسی نمیتونه ببینه، برای خاطر اینکه ما هنوز بالا نیامده، ولی در جاهای دیگه در دنیا، در ایران، در اسرائیل، در اروپا، اینجا اینو میتونید ببینید. در اون 2:45 هم طول میکشه تا اینی که ما بیاد و در سایه زمین قرار بگیره و دوباره از سایه در بیاد. این در عرض سال خیلی زمانهای مختلف اتفاق میفته، ولی اینی که امروز اتفاق میفته به وقت لس آنجلس، جای دیگه در دنیا الان شبه، به خوبی اینو میتونید ببینید.
ماه گرفتگی طولانی دیگری مانند شامگاه جمعه بناست 1 قرن دیگر در سال 2123 میلادی روی دهد. چنانچه هوای آسمان جمعه شب صاف و غیر ابری باشد، این ماه گرفتگی بزرگ را در سراسر ایران می توان دید که برخلاف خورشید گرفتگی برای دیدنش به عینک های ویژه برای مراقبت از چشم نیازی نیست. افزون بر این پدیده نادر، در پدیده نجومی دیگری که آن نیز چندان روی نمی‌دهد، سیاره بهرام به نزدیکترین جایگاهش از زمین طی 15 سال گذشته خواهد رسید و مانند ستاره‌ای نارنجی سرخ به چشم خواهد آمد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، با این گزارش درباره ماه گرفتگی که همچنان در جریان هست ادامه بدیم، بریم سراغ یک گزارش سیاسی دیگه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته آماده است تا درباره مسائل مربوط به ایران و سوریه با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کنه. او این مطلب رو در سفر به آفریقای جنوبی با خبرنگاران در میان گذاشته. وزیر دفاع آمریکا هم گزارش یک رسانه استرالیایی مبنی بر احتمال حمله نظامی به تأسیسات ایران رو تکذیب کرده. درباره همه اینها از نادر صدیقی بشنویم.
برخی از رسانه‌های آمریکایی از قول مایکل کوهن، وکیل پیشین امور حقوقی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، می‌گویند که آقای ترامپ از پیش از برنامه دیدار و گفتگوی یک هیئت روسی با اعضای کمپین انتخاباتیش آگاه بوده و می‌دانسته که این هیئت برخی اطلاعات آسیب رسان در مورد کاندیدای رقیب خانم هیلری کلینتون را به آنها ارائه داده است. بر اساس گزارش‌های شبکه‌های CNN و NBC، مایکل کوهن مدعی است که او در جلسه‌ای که فرزند ارشد دونالد ترامپ پدرش را از این امر آگاه کرد حضور داشته و آقای ترامپ انجام این ملاقات را تایید کرده است. آقای کوهن که خود به اتهام پولشویی از جانب رابرت مولر دادستان ویژه تحت بازجویی است و از دایره نزدیکان رئیس جمهوری کنار گذاشته شده، میگوید که آماده است در این زمینه در برابر دادستان ویژه و دادگاه شهادت بدهد. خبرگزاری ها جملگی در این زمینه میگویند که شواهد مایکل کوهن در ماجرای اتهام دخالت اعضای کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در سال 2016 میلادی، دو سال پیش، بسیار مهم خواهد بود، ولی شبکه CNN از قول برخی منابع گزارش داده که مایکل کوهن به جز مدارکی مانند یک نوار ضبط شده ابهام‌آمیز، شواهد و دلایل متقن دیگری در تایید ادعای خود ندارد. ترامپ جونیور، پسر ارشد دونالد ترامپ، وکیلان او و مقام‌های دولت بارها تأکید کرده‌اند که رئیس جمهوری از ملاقات روس‌ها هیچ گونه اطلاعی نداشته است. خبر این ملاقات در ژوئیه پارسال، درست یک سال پیش، انتشار یافت و گفته شد که هیئت روسی در 9 ژوئن 2016 میلادی، 6 ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، توسط واسطه‌ای با 2 تن از نزدیکان دونالد ترامپ ملاقات و گفتگو کرده است. ادعای مربوط به همدستی کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ با روس‌ها از حدود 1.5 سال پیش در دست تحقیق و بررسی است، ولی تاکنون سند محکمی برای محکومیت رئیس جمهوری آمریکا به دست نیامده است.
بله، گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما در ادامه میتونید خبرهای ورزشی رو دنبال کنید و همراه بشین با همکارم حبیب روشنزاده.
روز جمعه 4 مسابقه باقی مانده از هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس برگزار شد. هر 4 مسابقه مساوی. 1 بازی 1-1 مساوی، 3 بازی بدون گل مساوی. در تبریز، گسترش فولاد تبریز و استقلال خوزستان 1-1 مساوی شدند و بازی‌های بدون گل عبارت بودند از سپاهان با صنعت نفت آبادان در اصفهان، نفت مسجد سلیمان در خانه با تراکتور سازی تبریز و در ورزشگاه آزادی تهران استقلال و پیکان. بازی استقلال با پیکان در برابر بیش از 20,000 تماشاگر برگزار شد و 1 بازی سرد و کسل کننده بود. به گفته مهدی پاشازاده، بازیکن اسبق استقلال و تیم ملی و از کارشناسان فوتبال ایران، 1 بازی کاملا ناامید کننده.
من فکر می‌کنم حالا 2 تا بازی دیگر که ندیدیم، این بازی رو که دیدیم که کاملا ناامید کننده. بلاسه هر 2 تیم ناامید کننده.
به این ترتیب در پایان هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و برگزاری 8 مسابقه فقط 4 تیم پیروز میدان بودند. سایپا، فولاد خوزستان، پرسپولیس و زوباهن. به طور کلی در هفته اول لیگ برتر کار تیم‌ها در حد انتظار نبود و کیفیت اکثر بازی‌ها مورد قبول بسیاری از کارشناسان قرار نگرفت. اما برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، معتقد بود همه جا همین طور است و معمولاً چند هفته بعد از آغاز لیگ تیم‌ها به سطح مورد قبول می‌رسند.
لیگ اما اونی زایو تک 5 تا 6 کولو دا مومچی دولازی او
به گفته برانکو ایوانکوویچ هیچ تیمی در هفته اول نمیتواند روی فرم باشد و بعد از هفته چهارم پنجم تیمها به فرم ایدئال میرسند و میتوانند خوب بازی کنند. هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پنجشنبه و جمعه آینده برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال جوانان ایران با پیروزی مقابل تایلند هم به فینال مسابقات والیبال جوانان آسیا راه یافت، هم جواز ورود به مسابقات جهانی را دریافت کرد. پیروزی جوانان ایران در برابر تایلند با نتیجه 3-1 به دست آمد. مسابقات والیبال جوانان آسیا در بحرین جریان دارد و حریف ایران در بازی فینال روز یکشنبه یکی از دو تیم کره جنوبی یا عراق خواهد بود. و مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه معروف به تور دو فرانس که معتبرترین تور دوچرخه سواری جهان است، مرحله 19 خود را به مسافت 200 کیلومتر روز جمعه پشت سر گذاشت و در پایان 19 مرحله جرن تاماس دوچرخه سوار بریتانیایی همچنان تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است در اختیار داشت. پشت سر او دومولین از هلند و روگلیچ از اسلوونی قرار دارند. دوچرخه سواران تا کنون 3200 کیلومتر از مسیر تور دو فرانس را رکاب زده و 147 کیلومتر دیگر در پیش دارند که فردا یک شنبه در خیابان شانزلیزه پاریس به پایان می رسد.
بله، حبیب روشنزاده بود. خبرهای ورزشی رو شنیدید در انتهای بخش خبری مجله نیمه شب رادیو فردا. هنوز این برنامه به پایان نرسیده و اگر علاقمند به مسائل مرتبط با کارگران در ایران هستید، برنامه کارنامه رو دنبال کنید و تکرار این برنامه رو بشنوید و همراه باشید با روزبه بلحری تا حدود 10 دقیقه آینده. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید امیدواریم شب آرامی در پیش داشته باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به دور جدید اعتصاب کامیونداران در چند شهر ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارمندان و کارگران شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران و خبرگزاری ایرنا، کارگران به پرداخت نشدن سختی کار و حق بدی آب و هوا نیز معترض بودند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن در اسلام شهر تهران، کرج، لرستان، زاگرس، شاهرود، دامقان و سمنان به طور همزمان و در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد در محل کار خود تجمع کردند. صدها کارگر شرکت خصوصی گسترش آهنراه نیز در آذربایجان شرقی اعتصاب کردند. آنها به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد معوقه خود، کاهش ضریب سختی کار و تسویه نشدن مطالباتشان از سوی کارفرمای سابق معترض بودند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراض و اعتصاب آنان را به دنبال داشته است. در این ارتباط سخنان یکی از کارکنان فولاد کاویان در اهواز را می شنویم.
اینجا 800 پرسنل داره و 4 ماه که حقوق بچه‌ها رو کارگران رو ندادن، پرداخت نکردن، در صورتی که شرکت تولید داره و مدیر عاملش مراجعه که میکنه میگه که اوضاع مملکت به هم ریختن، در صورتی که بچه‌ها کارگرها بهش میگن که تولید هست، اگر تولید نبود ما حرف تو قبول میکردیم. مدیر عاملم با تهدید و جواب غیر قانع بچه‌ها رو برمیگردونه سر کار.
علی دهقانی دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد نسبت به احتمال بیکاری بیش از 200,000 کارگر در صنایع بزرگ این استان هشدار داد. خبرگزاری ایلنا با نقل این خبر نوشت وضعیت کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در ایران نگران کننده است و ناتوانی واحدها در تامین ارز دولتی برای خرید مواد اولیه و همچنین هزینه‌های بالا که نفس تولید را به شمار انداخته فضای بازار کار را به شدت مسموم کرده است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خواستار آن شد که دستمزد کارگران با توجه به نوسان‌های نرخ ارز و بازارهای داخلی ترمیم شود. فتح‌الله بیات به خبرگزاری ایسنا گفت کارگران قدرت خرید ندارند که بخواهند سرمایه‌گذاری کلان کنند یا پسندازهای آنچنانی داشته باشند. تنها حقوق حداقلی می‌گیرند و قادر به تأمین مایحتاج ضروری و مورد نیاز خود نیستند. خبرگزاری ها از برگزاری نشست شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران خبر دادند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگران 1,115,000 تومان است. علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار به خبرگزاری ایلنا گفت که دولت و کارفرمایان کاهش قدرت خرید کارگران را پذیرفتند، اما هیچ راه حلی برای جبران این کاهش از جانب آنها ارائه نشد. وی اشاره کرد که قدرت خرید کارگران نسبت به دی ماه سال گذشته بیش از 48% کاهش یافته است. در روزهای اخیر کامیونداران در برخی از شهرهای ایران اعتصاب کردند. آنها پیشتر در خرداد ماه نیز در اعتراض به مشکلات صنفی خود اعتصاب کرده بودند که از جمله باعث تعطیلی برخی از جایگاه‌های سوخت در چندین شهر شد. دور جدید اعتصاب رانندگان در برخی از شهرهای ایران روز اول مرداد آغاز شد. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کامیونداران به تحقق نیافتن خواسته‌های خود اعتراض داشتند. این در شرایطی بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس گفته که 70% مطالبات کامیونداران تحقق یافته است. در این میان خبرگزاری ایلنا در گزارشی از روز دوم اعتصاب کامیونداران در روز سه‌شنبه که ساعتی بعد آن را حذف کرد، با اشاره به اعتصاب کامیونداران نوشت که آنها به ثابت ماندن نرخ کرایه بارها، بالا بودن حق کمیسیون شرکت‌های باربری، افزایش قیمت لاستیک و قطعات کامیون به خاطر بالا رفتن نرخ ارز، فرسودگی کامیون‌ها و نرخ بالای حق بیمه اعتراض داشتند. در این ارتباط یکی از اصلی ترین مطالبات کامیونداران تعیین کرایه بار بر اساس فرمول تن به کیلومتر بوده است. در این میان کانال تلگرامی امتداد نزدیک به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از سازمان‌های اصلاح طلب با انتشار ویدئویی اعلام کرد که برخلاف اخبار منتشر شده تردد کامیون‌ها در تمامی محورهای مواصلاتی در جریان است. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش داده بود که به دلیل کاهش تردد کامیون‌ها اغلب محورهای مواصلاتی باز هستند. این خبرگزاری چندی بعد تیتر گزارش خود را به ترافیک روان در محورهای مواصلاتی تغییر داد. قبل از آن هم خبرگزاری دولتی ایرنا با انتشار ویدئویی اعتصاب کامیونداران را تکذیب کرده بود. با این همه ایرنا روز سه‌شنبه از اعتراض تعدادی از رانندگان و حضور آنان در مقابل استانداری‌ها و توقف حمل بار در برخی استان‌ها خبر داد و نوشت با تدابیر دولت بیشتر مشکلات این صنف با مشورت نمایندگان آنها رفع شد. ایرنا به استانهایی که اعتراضهای کامیونداران انجام شده بود اشاره ای نکرد. در کنار این اخبار، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نسبت به برخورد دستگاه قضا با کسانی که سوء استفاده کنندگان از اعتراض رانندگان نامیده بود، هشدار داده و گفته بود که اگر آنها بخواهند در جاده های فارس ناامنی به وجود آورند، شناسایی می شوند و با آنها برخورد خواهد شد. پیش از این برخی از کامیونداران اعتصابی در خرداد ماه اقدام به ایجاد راهبندان کرده بودند. اما نکته که در مورد دور جدید اعتصاب کامیونداران در ایران وجود داشت آن بود که به گفته برخی فعالان رسانه‌ای در گفتگو با رادیو فردا، نهادهای امنیتی از رسانه‌ها خواسته بودند تا اخبار مربوط به این اعتصاب را تحت پوشش قرار ندهند و یا حتی آن را تکذیب کنند. پیش از این نیز مواردی وجود داشت که اخبار اعتراض‌های صنفی در برخی از شهرها از سوی رسانه‌ها تحت پوشش قرار نگرفته بودند. از محمد باقر صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال صنفی ساکن تورنتوی کانادا، درباره سانسور و یا کم توجهی به اخبار اعتراض‌های صنفی می‌پرسم.
چند عامل وجود داره. اولین عاملش ترس حاکمیت از تشکل‌ها هستش، از سندیکاها هستش، چون سندیکاها تشکل‌ها قدرت بالایی میتونن پیدا کنن، به ویژه در امور صنفی که مستقیم هم میتونه در رابطه با مردم باشه. مثلا اگر یک مرتبه اعتصاب کامیوندارا رو بخوام پوشش بدن، کامیوندارا چون مستقیم با زندگی مردم قابل لمس میشه اعتصابشون، شدیداً دستورهای امنیتی میاد، دستورات بازداشت دادنده میاد که نشریات کار نکنن. کامیوندار وقتی که اعتصاب میکنه سوخت نمیرسه، قله نمیرسه، غذا نمیرسه، میوه نمیرسه و تاثیر مستقیم داره. لذا رو این بسیار امنیتی کار میکنه. از اون بخشش هم که عمدتاً صاحبان رسانه در ایران در حال حاضر شاید یکی دو تا باشن، ذهنیتشون اصلا سندیکاها، تشکل‌های صنفی رو اصلا درک نمیکنه، لمس نمیکنه، نیازش رو زیاد حس نمیکنه. شاید هم یه مقدار با سندیکاییسم و اینا مخالف باشه، تفکر لیبرالی و نئولیبرالی. این مشکل عمده‌ایه که در این زمینه‌ها سانسور میشه.
ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌ها در بریتانیا هم در این مورد عقیده دارد.
سانسور به عنوان جلوه‌ای از دیکتاتوری در نظام‌های تمامیت‌خواهه و در حقیقت نوعی از سرکوب اعتراضات مردمه و یا به بیان دیگه ایجاد ثبات قول خودشون در جامعه و سعی میکنن که از این طریق بهبود شرایط منتظر بمونن تا شاید بهبود بهتر بشه. در رابطه با اعتراضات کارگری به خصوص اونجاهایی هم که خبر مطرح میکنن طرح میکنن بسیار بریده است، یعنی سرخط خبرها در حقیقت و گاهی اوقات حتی این خبرهای غیر واقعی هستش. من به نظرم در نظام جمهوری اسلامی نباید انتظار داشت که اخبار کارگری، اخبار اعتراضات مردم به طور شفاف در رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و غیره منتشر بشه، چون ترس رژیم از این اعتراضات بسیار فراتر از اونه که حتی توسط تعداد محدودی از مردم شنیده بشه. به طور خلاصه اگه بگم رژیم با حذف اخبار اعتراضات مردم، اخبار اعتراضات کارگری، اونها را از صحنه رسانه‌ای حذفش میکنه. حالا این صحنه ممکنه تلویزیون باشه، رادیو باشه، اینترنت باشه، روزنامه و هر نوع دیگه. از این زاویه است که من به نظرم اینا این کارو میکنن و ادامه خواهند داد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه های خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.